أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق باز نصیبمون شد تا در دوشنبه شبی دیگر میهمان شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از مطالبشون انشاءالله ببریم. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و امیدوار هستم که امشب هم برنامه‌ای بتونیم خدمتون تقدیم کنیم که خدای بزرگوار و همینطور قرآن کریم از همه ما انشاءالله راضی باشه.
انشاءالله به مسمای این برنامه دفاع از قرآن انشاءالله بتونیم همچین برنامه ای رو برای شما بینندگان عزیز انشاءالله همراه داشته باشیم. برنامه ای که رسالت اصلیش دفاع از قرآن بودن قرآنه، نه صرفا یک کلمات و یک بالاخره کاغذهایی که روی اونها کلماتی نوشته میشه، نه اون چیزی که بناست قرآن به ما برسونه، اون چیزی که قراره برای ما درس زندگی باشه، اون قرآنی که حاملان این وحی الهی اون رو برای ما به ارمغان آوردند. خب همونجور که شما بینندگان عزیز در جریان هستید، برنامه دفاع از قرآن هدف اصلیش پاسخگویی به شبهات افرادی هست که خودشون رو قرآنیون مینامند، که در صدر اینها در عصر حاضر جناب آقای سید مصطفی طباطبایی هست که خودش رو سردمدار چنین فرقه‌ای مینامد و بالاخره ادعا میکنه که ما این فکر رو داریم در ایران پیش میبریم. صحبت‌های مفصل و گوناگونی داره که انشاءالله اگر توفیق باشه در محضر استاد خواهیم بود و به نقد اونها خواهیم نشست. خب برای مقدمه اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث بشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما در جلسه گذشته وارد بحث دیدگاه‌های آقای طباطبایی در بحث تفسیر قرآن وارد شدیم که ایشون اونجا دیدگاه‌های متناقضی داشت. گاهی میگفت که پیامبر حق تفسیر قرآن رو نداشته، اگر قرآن رو تفسیر میکرد تحصیل حاصل و غیر عقلانی بود. گاهی میگفت اگر کسی معتقد باشه قرآن به بیان خارج از خودش، یعنی به تفسیر یا چیزهای دیگه، به حدیث نیاز داره، قائل به کسر بیان قرآن شده. گاهی هم میگفت نه، بعض از آیات قرآن مجمله، بعضیش مبهمه، بعضیش تأمل برانگیزه، بعضیش تفسیر طلبه، بنابراین نیاز هست که ما به حدیث مراجعه بکنیم. یعنی گفتارهای کاملا متناقض. پیامبر حق تفسیر نداره، اما خودش بیش از 30 سال تفسیر کرده، بیش از 14 جلد، الان جلد 14 رو میشه دادن بیرون، تفسیر نوشته. خودش از یک طرف میگه همه آیات قرآن روشنه، همه آیات قرآن رو همه میفهمن، همه فهم آیات قرآن کریم. از اون طرف جلساتی تشکیل میده به عنوان آیات مشکله، تفسیر آیات مشکله. خب این تناقضاتی که در گفتار ایشون هست، در باوراشون هست، ما رو به شک میندازه که واقعا خدمتتون عرض کنم این حرفایی که میزنه درست هست یا نیست، یعنی انسان رو کاملا مردد میکنه. اما ایشون برای اینکه ثابت بکنه ما نباید به احادیث مراجعه بکنیم، چه دلایل آورده؟ خصوصا احادیث تفسیری شیعه. ما در تفسیر قرآن نباید به احادیث شیعه مراجعه بکنیم. برای این چه دلایل آورده که انشاءالله این شب خدمتون رو بررسی کنیم؟
بسیار خوب. بله، همون جور که سبک و سیاق حضرت عالی رو میدونیم این هست که کلماتی که از دیگران مخصوصا نقل میشه، چه بسا ما از خودشون اینها رو میشنویم و میبینیم، و استنادات اونها مورد نقد قرار میگیره، نه اینکه صرفا اگر ادعایی کرده، هرچند ادعای مضحک بعضن ادعای متناقضی باشه، اما به اون ریشه پرداخته میشه در این برنامه و زمانی که در خدمت شما هستیم. پس امشب ما قراره اون ریشه هایی که ایشون باعث شد، یعنی منشأ و مبنای ایشون شد تا اینکه بخواد تصمیم بگیره این حرف رو بزنه که قرآن به تفسیر نیاز نداره، و همچنین یعنی احادیثی که ازشون استفاده کرد تا به این نتیجه برسه رو انشالله مورد نقد و بررسی قرار بدیم. در خدمتتون هستم.
البته حدیث ایشون نقل نکردیم، یعنی استدلال کرده که ما به حدیث به احادیث شیعه نیاز نداریم برای تفسیر. من عنوانشو گذاشتم بهانه های مصطفی طباطبایی، یعنی اینا بهانه ان، اینا هیچ کدوم واقعا دلیل نیستن. بعض از این دلیل ها اینقدر سوس هست که به قول خودش از اون چیزهایی است که مادر جوان مرده رو به خنده میاره. حالا خدمتتون نشون خواهیم داد از اصل کتاب هاش همه ادلهش رو، و بعد با کلمات خودش نقد خواهیم کرد. ما دیگه روشمون اینجوری هست که چاره ای نداریم جز من که نمیتونم روایت امام صادق رو براش بخونم چون قبول نداره.
بله.
مجبورم با کلمات خودش نقد کنم. اما بهانه های آقای مصطفی طباطبایی برای عدم قبول احادیث تفسیری، ایشون سه تا دلیل در واقع ارائه کرده. یک، پیامبر و اهل بیت چون تمام قرآن رو تفسیر نکرده اند، پس ما نمیتونیم مراجعه بکنیم به احادیث شیعه یا احادیث اهل بیت. دلیل دومش این هست که آقای احمد ابن حنبل گفته احادیث تفسیری ریشه ندارن. سه چیز ریشه نداره، یکیش هم احادیث تفسیریه. اینم یکی از ادلهشون هست. ادله سومش که شاید الان مهمترم باشه از نظر ایشون، روایات تفسیری شیعه ضعیفن، همشون ساخته غالیان هستند، انباشته از خرافاتند و توسط اخباری ها نقل شده. حالا خدمتتون عرض کنم من اصل اینها رو هم از خدمتتون نشون میدم. بهانه اول ایشون رو که میگه پیامبر و اهل بیت چون همه قرآن رو تفسیر نکردن، پس ما نمیتونیم به احادیث مراجعه بکنیم. من اصل متن ایشون رو خدمت شما نشون میدم. در سه تا از کتاباش توی این موضوع صحبت کرده، در سه تا از کتابهای خودش. یک کتاب داره به نام بازنگری در معانی قرآن که شامل بحث در آیاتی که نادرست ترجمه یا تفسیر شده اند، بله، اثر آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی که در سال 1394 یا سال 1437 این کتاب منتشر شده که سایت های مختلف در کانال های مختلف خودش هم موجوده. وهابه هم که این کتاب رو خیلی به هر حال تحویل گرفتن و در همه سایت های وهابی هم موجود هست. در این کتاب صفحه شماره 17 ببینید چه خدمتتون عرض کنم چه مغالطه ای میکنه ایشون. در اینجا ممکن است پرسیده شود که چرا در تفسیر قرآن صرفا به احادیث بسنده نمی کنید. یعنی چرا فقط شما خدمتتون هست که حدیث بسنده نیستید؟ خودشون قرآن بسنده است. میگه گاهی بعضی میپرسن شما چرا فقط به احادیث مراجعه نمیکنید در تفسیر قرآن، یعنی صرفا به احادیث، این همچین حرفی میزنه، و تسلیم آنها نمیشوید. باید پاسخ داد که اگر تفسیر همه آیات یا بخش بزرگی از آن به گونه کاملا مطمئن از رسول خدا به ما رسیده بود، بی تردید تفسیری جز آن را نمی پذیرفتیم و دیگر تفاسیر را زائد می شمردیم. یعنی اگر ما یک روایت صحیحی داشتیم، روایات صحیحی داشتیم از پیامبر در تفسیر قرآن، ما اصلا یا از اهل بیت، ما اصلا به تفاسیر بقیه مراجعه نمی کردیم و اختلافات تفسیری را به احادیث نبوی ارجاع می دادیم، ولی چنین تفسیری از پیامبر گرامی ما در دسترس نیست. من صلی الله علیه و آل رو هم که نمیاره، همیشه اینجوری هست که آل رو ایشون دیده نمیشه. این دلیل اولشون که ایشون دلیل اول رو آورده. باز کتابی دیگه ای داره به نام دقایق معانی در کلام ربانی، دقایق معانی در کلام ربانی، اثر آقای مصطفی حسینی. دیگه ننوشته که چه سالی این کتاب رو ایشون منتشر کرده. صفحه 8 منهج صحیح تفسیر. باز دقیقاً همون کلمات رو در اینجا ممکن است پرسیده شود، چرا در تفسیر قرآن صرفاً به احادیث بسنده نمی کنید و تسلیم آنها نمی شوید؟ باید پاسخ داد که اگر همه آیات قرآن یا بخشی بزرگی از آن به گونه مطمئن از رسول خدا به ما رسیده بود، بی تردید تفسیری جز آن را نمی پذیرفتیم و دیگر تفاسیر را زائد می شمردیم. ولی چنین تفسیری از پیامبر گرامی ما در دسترس نیست و احادیث تفسیری آن بزرگوار که در کتاب ها آوردن اولا بسیار معدودی از قرآن اشارت دارند، ثانیا در اسنادان ها به اصطلاح ضعف و ارسال دیده میشه، و ثالثا هم حرف احمد ابن حنبل. حالا من بقیه رو کاری ندارم، بقیه رو جدا جدا نقد میکنم، اما حرف اولشون میگن که چون همه قرآن رو پیامبر تفسیر نکرده پس ما نباید مراجعه بکنیم. باز کتاب دیگه داره رفع اشتباه و دفع افترا، که در جواب یکی از کسانی که نقد کرده ایشون رو، این جزوه رو در سال 1382 یا جماد الاولای 1424 منتشر کرد. یک کسی عقاید آقای طباطبایی رو نقد کرده، ایشون جواب داده. در صفحه شماره 5 حرفاشو خلاصه میکنه. خلاصه آن که اگر از رسول اکرم تفسیری جامعی در دست بود، نیازی به فراهم ساختن این همه تفسیر و رنج تدبر در قرآن مجید نبود. چرا ما به احادیث مراجعه نمی کنیم؟ چون تفسیری جامعی از پیامبر در دست ما نیست. از اهل بیت گرامی پیامبر نیست. هیچگاه تفسیری جامعی و کاملی از قرآن در دسترس نیست. دلیل اول ایشون که دوستان عزیز من عین متنش رو هم نشون دادم. حالا بریم ببینیم که چه نقدهایی میشه به این بهانه آورد.
بسیار خوب. یک مطلب که الان حالا می‌دیم، این اولا اینکه ادعا و اون اشکال رو مثل اینکه جابجا کرده بود. یعنی مگر چه کسی میاد میگه که صرفاً فقط به احادیث باید بسنده کرد؟ حالا بخواد پاسخ بده.
دقیقاً می‌خواستم همین رو خدمتتون عرض کنم. ایشون یه مغالطه خیلی واضح میکنه. همیشه همینجوری، یعنی تو استدلال‌هاش یا یک میخواد مثلا نظر کسی رو نقد بکنه، یا اونو ناقص میاره یا تحریف شده میاره، یا گاهی یک دیدگاه باطل رو میاره، در رد اون دیدگاه باطل حقایق رو انکار میکنه. اینجا دقیقا این کار رو انجام داده. یک دیدگاه باطلی که شاید در کل تاریخ شیعه دو نفر سه نفر بیشتر نبودن، اخباری هایی که میگفتن ظاهر قرآن هم باید با احادیث اهل بیت تفسیر بشه، ظاهر قرآن هم حجت نیست مگر با تفسیر اهل بیت. خب یه آدمی خیلی شاید اندازه یک دست در تاریخ نبود، انگشتان یک دست،
بله،
که قهرمان مبارزه با این دیدگاه هم علامه وحید بهبهانی هست که ریشه اینها رو کند، در شیعه برحال با اینها مبارزه کرده. بیشتر از اینکه شما با اینها مخالف باشید، ما مخالفیم. ما با اینها مبارزه کردیم، ما اینها رو جمع کردیم. بعد این آقا اومده اون دیدگاه رو نقد بکنه، میاد ریشه احادیث شیعه رو میزنه. حرف اولی که من ازشون به صورت سوال و جواب همیشه سعی میکنم ازشون بحثشون رو تحلیل بکنم، اولا چه کسی گفته برای تفسیر قرآن فقط به احادیث یا صرفاً به احادیث باید مراجعه کرد؟ یکی دو نفر در تاریخ بودن، خب چه ربطی به شیعه داره؟ الان کی همچین اعتقادی داره که بخوای اینو رد کنی؟ سوال دوم، شما چرا با یک طرح یک دیدگاه اشتباه، طرح یک دیدگاه غلط، یعنی بحث حدیث بسندگی، اونایی که قرآن رو کنار گذاشتن میگن فقط حدیث، ریشه تمام احادیث شیعه رو میزنی؟ ایشون یک دیدگاه غلط رو طرح میکنه، بعد میگه ما به احادیث شیعه اصلا دیگه نباید مراجعه بکنیم. حالا خدمتتون نشون خواهم داد که دقیقاً چی میگه. باز خدمتتون عرض کنم سوال سومی که ما از ایشون داریم، آیا از نظر شما ای آقای طباطبایی تمام آیات قرآن نیازمند تفسیرن؟ آیا پیامبر باید همه آیات رو تفسیر میکرد؟ خب شما که نظرتون این نیست، شما نظرت این هست که بعضی از آیات تفسیر طلبن، بعضی هاشون تأمل برانگیزن، بعضی هاشون مبهمن، بعضی هاشون مجملن. گفته بود مستنداتشو نشون دادیم، الان اگر بخواید مستنداتش موجوده میتونیم خدمتتون نشون بدیم. لازم نیست همه قرآن رو پیامبر تفسیر بکنه. همون آیاتی که مبهم و مجمل و نیازمند تفسیر و تأمل برانگیزه، همون رو پیامبر تفسیر میکرد، شما دیگه اصلا نیاز به تفسیر نداشتید.
بله. بله.
دیگه اصلا نیاز به تفسیر شما نبود. بله. اینم سوال چهارم. سوال پنجم، مگر شما همه قرآن تفسیر کردی؟ اینطوری باشه که باید صبر کنیم همه تفاسیر آقای طباطبایی تموم بشه، کامل بشه، همه قرآن تفسیر کنم بعد مراجعه کنیم؟ خب پیامبرم مثلا خدمتتون عرض کنم، فرض کنیم 50% قرآن رو تفسیر کردن، 40%شو. شما چرا به همون 40% مراجعه نمی‌کنید؟ چرا به همون 40% مراجعه نمی‌کنید؟ سوال ششم، اگر پیامبر و اهل بیت همه قرآن رو تفسیر نکردن، شما چرا تفسیر می‌کنید؟
بله.
سوال دیگه. آقا پیامبر اصلا همه قرآن رو تفسیر نکرده، شما چرا تفسیر می‌کنید؟ شما چرا هی 30 سال هی تلاش می‌کنید از اول قرآن تا آخر قرآن هی میرید و برمیگردید؟ بله. خب پیامبر تفسیر نکرده، شما تفسیر نکنید دیگه. شما از پیامبر ما نسبت به قرآن دلسوزترید، آگاه‌ترید. چیه؟ چرا شما بهتر از پیامبر میفهمید؟ پیامبر نکرد، خب شما نکنید.
بسیار زیبا.
من هفت، آیا این کار شما بدعت هست یا نیست؟ مخالفت با پیامبر هست یا نیست؟ سنت پیامبر از نظر شما دیگه، طبق حرف شما پیامبر همه قرآن رو تفسیر نکرده، پیامبر کل قرآن رو تفسیر نکرده. شما اگر تفسیر بکنی، این مخالفت با دستور پیغمبر هست یا نیست؟ مخالفت با سنت پیغمبر هست یا نیست؟ این کار شما بدعت هست یا نیست؟ اگه بدعت نیست، چرا بدعت نیست؟ چون پیامبر که نکرد، شما چرا میکنید؟ اینم 8 تا سوالی که منتظر هستیم البتهشون جواب بده. ما هفته گذشتم عرض کردیم، چون این برنامه ها بهشون میرسه، خدمتتون عرض کنم، شاگردانشون هم میبینه. ما پیشنهاد کردیم یا تماس بگیرید در این برنامه که تلفن ها زیر نویس میشه، یا اگر نمیخواید میخواید راحت باشید کلیپ ضبط کنید.
بله.
کلیپ 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه تا 5 دقیقه بگذارید تو کانالاتون، ما همونا رو تو برنامه پخش میکنیم، جواب میدیم. این پیشنهاد
بله.
فکر میکنم منصفانه باشه.
بسیار عالی. بله قطعا همینطور هست. مخصوصا یک چیز بعیدی از ایشون نمیخوایم. همونجور که تجربه ایشون نشون داده، عادت داره به اینجور کارها که بخواد کلیپ ضبط بکنه و بالاخره دست به قلم هست و بالاخره به راه‌های مختلف همونجور که اشاره فرمودین سعی میکنه که سوالی رو بی جواب نذاره. خب پس منتظر هستیم دیگه.
خدمت رو عرض کنم، یک کتاب اخیرا نوشته شده، نقد دیدگاه‌های طباطبایی در بحث مهدویت. ایشون فورا جواب داده توی کانالش و چه جوابی هم داده. بیشتر به جای اینکه جواب باشه خدمتتون عرض کنم، توهینه، جسارته، متهم کرده. نمیدونم آقای ورجانی رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، که یک زمانی با آقای طباطبایی رفیق بوده، سالها با هم بودن، این آقای طباطبایی بوده، شاگرد ارشدش بود، ولی خب خدا دستشو گرفت و جدا شد و بعد از اون یکی از اصلی ترین منتقدان آقای طباطبایی آقای ورجانی بود. خدا رحمتش کنه. حالا من دیده بودمش، رفتم از نزدیک، اینجا تو شبکه ما برنامه داشت اون زمان. بله. خدمتتون عرض کنم، گفت آقا اینا جز انجمن حجتیه بودن، این آقای ورجانی جاسوس انجمن حجتیه بود بین ما، بعد نمیدونم جناب آقای فلانی، جناب آقای فلانی، حتی استاد ما حضرت آیت الله قزوینی، اینا میگن جز انجمن حجتیان اینا. اینا که ما رو نقد میکنن، اینا جز انجمن حجتیان. خب بابا یه خورده منطق، یه خورده تقوا، خب این چه استدلال هایی؟ اصلا فرض کن آقای فلانی، آقای ورجانی اصلا جز انجمن حجتیه، شما جوابشو بده، استدلالهاشو جواب بده. حالا انشالله ما رو دیگه متهم نکنم به چیزا که دیگه واضحه، ما نظرمون درباره این فرقه ها کاملا مشخص.
خدا حفظت میکنه انشالله.
سواله من
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
خدمت رو عرض کنم، یه جوابی که میشه دیگه، ای که میشه به اینا داد، میگم آقا فرض کن اصلا پیامبر، تو از کجا میدونی که پیامبر همه قرآن تفسیر نکرده؟ ها؟ شاید پیامبر همه قرآن رو تفسیر کرده، هر آیه نازل میشد پیامبر برای مردم میخوند، تفسیرش رو هم میگفت. همونطور که ما روایت صحیح از امیرالمومنین داریم که امیرالمومنین میفرماید هر وقت آیه نازل میشد پیامبر آیه رو برای من میخوند، من مینوشتم، علاوه بر اون تفسیرش رو میگفت، من مینوشتم.
بله.
دونه بدونه. حالا سرجخ چون به هر حال روایت امیرالمومنینشون قبول نداره، ما خیلی بهش نمیخوایم بپردازیم. میگم آقای طباطبایی شما از کجا میدونی؟ خب شاید به دست شما نرسیده. ها؟ ایشون یه جوابی میده. از این مسئله پاسخی میده که خیلی پاسخش جالبه تو همین کتاب خودش. اگر ادعا شود که پیامبر همه قرآن رو تفسیر کرده ولی به دست ما نرسیده، باید بپذیریم که دین اسلام ناقص، تاریک، مبهم، ناپایدار و ناتوان در هدایت مردم تا قیامت است. اینجا من ادعا کردم آقا شاید پیامبر همه رو تفسیر کرده به دست ما نرسیده. ایشون تو همون کتابش به هر حال دفع دخل مقدر کرده، میگه اگر کسی بگه که آقا پیامبر همه قرآن رو تفسیر کرده شاید به دست شما نرسیده، 1600 سال به هر حال ممکن احادیث از بین رفتن و روایات دستکاری شده به دست شما نرسیده. میگه اگر اینجوری باشه باید بپذیریم که دین اسلام ناقص، تاریک، مبهم، ناپایدار و ناتوان در هدایت مردم تا قیامت. من الان این متنشون نشون بدم در همین کتاب جزوه رفع اشتباه و دفع افترا که آقای مصطفی حسینی طباطبایی در تیر ماه 1382 جماد الاولا 1324 پخش کرده، منتشر کرده. ببینید صفحه شماره 6 همون دفع دخل مقدر میکنه. با وجود این چگونه میتوان ادعا کرد که پیامبر اکرم یا خاندان گرامیش علیهم السلام همه قرآن را آنچنان که در خور کتاب خداست برای مسلمین تفسیر نموده اند؟ ممکن است ادعا شود که این کار در گذشته صورت پذیرفته ولی به ما نرسیده. همون چیز جوابی که ما داریم. از این رو ما نمیتوانیم به درستی قرآن را بفهمیم و پیام آن را درک کنیم. خب این دیگه از پیش خودش در میاره. در این صورت معاذ الله باید بپذیریم که دین اسلام آیینی ناقص و تاریک و مبهم است، چون بخش لازم و توضیح دهنده آن مفقود شده و در دسترس نیست. چنین دینی چگونه میتواند آیین پایدار شمرده شود و مردم دنیا را تا دامنه رستاخیز رهنمایی کند؟ حالا من اینو خلاصه کرده بودم خدمتتون عرض کنم با ادبیات دیگه. جوابشونه میگه اگر تفسیر نکرده به دست ما نرسیده پس دین اسلام ناقص، تاریکه و مبهم. خدمتتون عرض کنم من چند تا بخوایم این مطلب آقای طباطبایی رو جواب بدیم باید 3-4 تا جمله از جملات ایشون رو کنار هم قرار بدیم، بعد جوابش خود به خود روشن میشه. جمله اول ایشون همین: اگر ادعا شود پیامبر همه قرآن رو تفسیر کرده ولی به دست ما نرسیده، باید بپذیریم که دین اسلام ناقص، تاریک، مبهم و ناپایدار و ناتوان در هدایت مردمه. همین چیزی که الان گفتیم.
بله.
یه جمله دیگه ایشون داشت، دیدیم مستندشو، که اگر پیامبر تفسیر کامل قرآن از رسول خدا به جای مانده بود، نیاز به تفسیر و رنج تدبر در قرآن نبود. یه دارم داشت. حالا این متنشو می‌خواید این ادعا رو ببینیم، نگید جمله رو از کجا داری میگی؟ کتاب بازنگری در معانی آیات در معانی قرآن.
بله.
صفحه شماره 17 ببین چی میگه: اگر تفسیر همه آیات یا بخش بزرگی از آن به گونه کاملا مطمئن از رسول خدا به ما رسیده بود، بی تردید تفسیر جز آن را نمیپذیرفتیم و دیگر تفاسیر را زائد میشمردیم و اختلافات تفسیری را به احادیث نبوی ارجاع میدادیم، ولی چنین تفسیری از پیامبر گرامی ما در دسترس نیست. در این کتاب و در رفع اشتباه دفع اشتباه هم دقیقاً همین رو میگه: اگر از رسول اکرم تفسیر جامعی در دست بود، نیازی به فراهم ساختن این همه تفسیر 14 جلد و رنج تدبر در قرآن، میشه 60 سالشون تدبر کرده در آیات قرآن. میگه اگه پیامبر تفسیر کرده بود دیگه نیاز نبود من این همه زحمت بکشم. این همه زحمت کشیده دیگه کلن. بله. این جمله دومیشون. جمله سوم که قبلا ما نشون دادیم، ایشون میگفت برخی از آیات تفسیر طلب دارای ابهام و مجمل هستند. این هم هفته گذشته نشون دادیم، حالا میخوای بازم این مطلبشو نشون میدیم در کتاب دقایق معانی در کلام ربانی صفحه شماره 6 کیشون میگه: بخشی دیگر از آیات کریمه نیز ملاحظه میشوند که با وجود شکوه و جاذبه چشمگیر تفسیر طلب و تأمل برانگیزند. قرآن ذو وجوهه. در این موارد باید به چی مراجعه کرد؟ باید تفسیر کرد. اینم حرف ایشون بود. جمله چهارمش این هست که همه آیات قرآن روشن و همه فهمه و ما فقط قرآن رو ترجمه می کنیم، مجملات قرآن رو با سنت توضیح می دیم. این 4 جمله از جملات آقای طباطبایی که بینندگان عزیز کاملا هر 4 جمله رو ببینن، به ذهنشون بسپارن و خودش هم ببینه این 4 جمله رو، هر 4 تا رو از کتابهای خودش، از حرفهای خودش کنار هم قرار دادیم. حالا ما با توجه به این 4 تا جمله چند تا سوال میخواییم ازشون مطرح کنیم تا جواب این بهانهشون کاملا واضح بشه. سوال اول، آیا رسول خدا همه آیات تفسیر طلب و تأمل برانگیز و دارای ابهام و مجمل رو تفسیر کرده یا نکرده؟ آیا این تفاسیر به دست شما رسیده یا نرسیده؟ اگر تفسیر نکرده باشه، خب شما گفتید که مجملات قرآن رو ما با سنت تفسیر میکنیم، پس شما دروغ گفتید. پس شما به دروغ مدعی شدید که ما مجملات قرآن رو با احادیث توضیح میدیم. اگر تفسیر کرده، خب پس نیازی به تفسیر شما نیست. یک بخش از قرآن واضح روشن همه مردم میفهمند، یک بخش از قرآن مجمل و مبهم، اونا رو پیامبر تفسیر کرده، چه نیازی به تفسیر شماست؟ اصلا چرا شما باید تفسیر بکنید؟ یک بخش کامل روشنه، یک بخش مبهمه، بخش روشنش نیاز به تفسیر نداره، بخش مبهمش هم پیامبر تفسیر کرده. خودت گفتی اگر پیامبر تفسیر کرده بود دیگه نیاز به تفسیر ما نبود، نیاز نبود ما رنج تدبر در قرآن رو به دوش بکشیم. خب اگر تفسیر کرده پس چه نیاز به تفسیر شماست؟ اگر تفسیر نکرده یا تفسیر کرده و به دست آقای طباطبایی نرسیده، پس دین آقای طباطبایی ناقصه، تاریکه، مبهمه، ناپایداره و ناتوان در هدایت بشر تا قیامت. همین از حرفای خودش جوابهاییش دادیم به حال. پس این جوابشون در واقع جواب نیست و تناقض داره. این همه تناقض برای چیه تو کلمات شما؟ چرا حرفاتون رو به هر حال یه مبنا رو بگیرید، انتخاب کنید، فکر کنید روش، دلیل بیارید و بعد حرف بزنید؟ نیاز نیست هر روز یه حرفی بزنید، هر روز یه جمله جدید، یک مطلب جدید بگید که با حرفای دیروزتون در تناقض باشید. خدمتتون عرض کنم بهانه اولشون، اما برسیم بهانه دومشون
ان شاء الله. خیلی یعنی حالا با همون سبک و سیاق خود حضرت عالی هم که پاسخ میدین، یعنی همین الان این کلیت استدلال های این آقا رو ما بخوایم در نظر بگیریم، یک نفر بیاد بگه آقا آقای طباطبایی این حرفایی که شما میزنی من نمیدونم همشون به دست من رسیده یا نرسیده، از خود شاگردانشون، پس بیاد بهش بگه پس شما کلامت ناقصه، تاریکه، مبهمه، ناپایدار، ناتوان در هدایته. یعنی این مضحکه خیلی از استدلال هایی که این آقا میاره. نمیدونم حالا چطور این شاگردانشون به ایشون اقتدا کردن و خلاصه برای خودش چنین دفتر و دستک و بالاخره اسم و رسمی جور کرده، جای سوال داره. بسیار خوب، اگر اجازه بدین ما یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه خواهیم دید، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. اتمنى محبوبي قبى الهنية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی له من قلبی
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، دفاع از مکتبی که قرآن اون رو آورده و قرآن در صدد این هست تا به مردم تفهیم بکنه اون چیزی که در این کتاب شریف ذکر شده، برخلاف صحبت‌های برخی که الان داریم نقد می‌کنیم به اسم قرآنیون که اینها تلاش می‌کنن چیزی غیر از قرآن رو به قرآن تحمیل بکنن، افکار خودشون رو تحمیل بکنن و اون رو به مردم سرایت بدن و این رو دستاویزه‌ای قرار دادن تا اینکه بخوان اون افکار پلید خودشون، اون نیت‌هایی که دارن به واسطه قرآن اینها رو به گوش مردم برسونن. بسیار خوب، ما این بهانه های آقای سید مصطفی طباطبایی رو داشتیم بررسی میکردیم نسبت به اینکه چرا ما اصلا نیاز به حدیث نداریم و خودمون به تنهایی میتونیم به قرآن تمسک بکنیم. نه تنها نیاز نداریم بلکه اصلا سراغ حدیث رفتن دچار اشکال میشه. بسیار خوب، ما تا این بهانه اولش رو گفتیم، بهانه دوم در خدمت.
بله، اما بهانه دوم ایشون خدمتتون عرض کنم اگر صفحه مونیتور بنده باشه، بهانه دومی که ایشون داره این هست که احمد ابن حنبل گفته احادیث تفسیری ریشه نداره. من این متن ایشون نشون بدم بینندگان عزیز ببینن که خدمتتون عرض کنم در کتاب بازنگری در معانی قرآن یکی از ادله شونه دیگه، بازنگری در معانی قرآن که سال 1394 به چاپ رسونده و صفحه 17. از همین رو آورده ان که احمد ابن حنبل گفته است ثلاثه لیس لها اصلون التفسیر والملاهم والمغازی، سه چیز است که پایه و اساسی نداره، ریشه نداره: روایات تفسیری، اخبار پیشامدهای ناگوار و گزارشات غزوات جنگ ها، گزارش جزئیات جنگ ها. چون احمد ابن حنبل اینو گفته، پس ما نباید به احادیث تفسیری رجوع کنیم و مراجعه کنیم. این استدلالشون. حالا ببینیم خدمتتون عرض کنم تا این بهانه تا چقدر ارزش داره. اولا خدمتتون عرض کنم سوال اولی که ازشون میپرسیم، اصلا احمد ابن حنبل تو کدوم کتابشون حرف زده؟ کجاست احمد ابن حنبل همچنان حرفی زده باشه؟ مستندش کدوم کتابش؟ آیا سند صحیح تا احمد ابن حنبل وجود داره برای این مطلب؟ نه، نداره، وجود نداره. کتاب های احمد ابن حنبل موجوده، در اختیار ما هست همشون. بیارید احمد ابن حنبل در یک کتابش همچنان حرفی زده باشه، با سند صحیح هم باشه دیگه. چون اگر سند صحیح نباشه که نمیشه که، به روایات اهل بیت میرسه، میگه باید سند صحیح داشته باشه. ما باید احادیث از پیامبر داشته باشیم که اطمینان بخش باشه. خب برای احمد ابن حنبل چرا شما برای این حرفش سند نمیخواید، سند نمیپرسید، سند ارائه نمیدید؟ احمد در هیچ کدوم از کتاباش این حرفو نزده، ازش نقل شده به صورت مرسل بدون سند. خب چرا شما برای سخن احمد بدون سند به هر حال قبول میکنید اما سخن اهل بیت رو قبول نمیکنید؟ آیا منظور احمد اینه که در تفسیر قرآن هیچ روایت صحیحی وجود نداره؟ آیا نظرش اینه؟ نه، طبعا نظرش این نیست. بله، در بین احادیث تفسیری اهل سنت روایات بی اساس ما زیاد داریم، همونطور که خود احمد ابن حنبل گفته، اما دلیل نمیشه که روایت صحیحی هم نباشه. ببینید آقای سیوطی چی میگه در این باره در کتاب الاتقان فی علوم القرآن حافظ ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمن ابن ابوبکر سیوطی متوفای 911 جلد شماره 6 در وزارت اوقاف عربستان سعودی در مجمع ملک فهد در مدینه منوره در سال 1426 کتاب چاپ شده. صفحه 2281 احادیث تفسیر رو چند دسته میکنه، اما القسم الذي يمكن معرفه الصحيح منه فهذا موجود كثيرا ولله الحمد. این احادیث صحیح تفسیری زیاده الحمدلله، اگرچه احمد گفته سلاستون لیس لها اصلون التفسیر والملاهم والمغازی و ذالک لان الغالب علیها مراسیل. بله غالب احادیث اهل سنت مرسله، ولی دلیل بر این نیست که حدیث صحیح هم نباشه. خب شما به هم احادیث صحیحش مراجعه کنید. چرا مگه ما کسی شما رو مجبور کرده، کسی شما فشار آورده که به احادیث مرسل و ضعیف مراجعه کنید؟ نه، به همون دسته از احادیث صحیح مراجعه بکنید. اینم که آقای سیوطی جواب شما رو داده. این سوال چهارمی که باید ایشون جواب بده. سوال پنج، مگه شما مقلد احمد ابن حنبل؟ اصلا احمد ابن حنبل همچین حرفی زده به چه دردی میخوره؟ چه ارزشی داره؟ احمد ابن حنبل امام شماست، خدای شماست، پیغمبر شماست، چیه؟ کی هست احمد ابن حنبل که همچین حرفی زده باشه و شما چشم و گوش بسته اونو میپذیرید؟ هفتم، اصلا کلام احمد ابن حنبل درباره روایات تفسیری اهل سنته. نکنید اصلا مراجعه به تفاسیر اهل سنت، نکنید مراجعه به احادیث تفاسیری تفسیری اهل سنت، برید به احادیث تفسیری شیعه مراجعه بکنید. خب اگر اونا بعد حرف احمد ابن حنبل برای شما حجته، بگذارید کنار کلا. خب چه ربطی به احادیث شیعه داره؟ شما میخواید ریشه احادیث شیعه رو بزنید، ولی به کلام احمد ابن حنبل مراجعه میکنید. بله، اما یه بهانه سومیشون، بهانه سومیشون هم بهانه جالبی هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، بهانه سوم آقای احمد ابن حنبل که میگه
آقای مصطفی
طباطبایی واسخای میکنه، احمد ابن حنبل گفت میگه ما به روایات طبری و سیوطی مراجعه میکنیم ولی به روایات شیعه نه، مراجعه نمیکنیم. آخه چرا؟ چرا این کار نمیکنید؟ چون روایات تفسیری شیعه ضعیفه، ساخته قالیانه، انباشته از خرافات و توسط اخباری ها نقل شده. چون روایات شیعه اینجوری هست، پس ما فقط به روایات طبری و سیوطی مراجعه میکنیم. من متنشون نشون بدم، ببینید کل حرفایی که تا حالا زده خدمتون عرض کنم به خاطر همین جمله است. یعنی کل مقدمات چیده، ادله انجام داده، میخواد احادیث شیعه رو زیر سوال ببره، احادیث اهل سنت رو تقویت بکنه. کتاب دقایق معانی در کلام ربانی اثر آقای مصطفی حسینی طباطبایی صفحه شماره 8، مطالب بالاشو خوندیم تا میرسه به اینجا. با وجود این که احمد ابن حنبل گفته احادیث تفسیری اصل و ریشه نداره، با وجود این که تفسیری کامل است پیامبر اهل بیت نیست، با همه اینها ما به احادیث معدوده که طبری در خلال تفسیرش آورده و سیوطی از کتب متفرق جمع آوری نموده رجوع کرده ایم. بله مراجعه کرده، راستم میگه. خیلی از جاها که گیر کرده ایشون به ضعیفترین روایت طبری مراجعه کرده، حضرت ابراهیم گفته مشرکه، به روایت سیوطی استدلال کرده خدا در قیامت دیده میشه. بله اینا رو خدمتتون نشون میدیم، راست میگه، مراجعه کرده و اینا هیچ مشکل نداره. حتی آدم پیامبر اولوالعزم خدا رو بگید از زمان پیامبریش مشرک بوده، چون طبری روایت نقل کرده اشکال نداره.
لا لا
خدا در قیامت دیده میشه، با چشم دیده میشه، چون سیوطی روایت نقل کرده. به اینا مراجعه میکنه. بله دست شما درد نکنه. و در صورت موافقت با متن قرآن از اونها بهره گرفته ایم. اینم یک ادعاست و اون روایت که ایشون مراجعه کرده کاملا متضاد به خود همون آیه است. اما روایات شیعی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام در باره تفسیر قرآن جمع آوری شده است، متاسفانه این کار مهم در مذهب امامیه از سوی علمای اخباری صورت گرفته و کسان مانند محدث بهرانی رحمت الله علیه صاحب کتاب تفسیر البرهان بدین عمل برخواستند. پس روایات شیعه رو چرا قبول نمی کنیم؟ یک، اخباری ها فقط این روایت نقل کردن. شما بشمارید آقای منشی.
بله.
و محدثان مزبور هیچگاه در صدد بر نیامدن تا به نقد حدیث پردازن و اخبار را به لحاظ سند و متن بررسی کنند و با مدالیل قرآن بسنجن. یعنی احادیث شیعه، احادیثی که اخباری ها نقل کردن، بررسی سندی نشده. دو، از این رو کوشش آنها چندان ثمره به بار نیاورده و اخباری را فراهم آوردن که غالباً بی اعتبار و ضعیف شمرده می شوند و بیشتر ساخته و پرداخته غالیان به شمار می روند. یعنی 4-5 تا ایراد به احادیث شیعه بله. گرفته که اخباری ها نقل کردن، ارزیابی سندی نشده، غالباً بی اعتبار و ضعیفن و غالیانی رو درست کردن. یعنی 4-5 تا مثلا دلیل میاره. چی گفته اینا رو؟ کجا از کجا آوردی شما اینا رو؟ خب تحقیق کردی، نتیجه تحقیقاتون آوردی. حالا من اینا رو خدمتتون عرض کنم. این بهانه سوم شدم با چند تا سوال ازش میخوام جواب بدم، نقد کنیم. سوال اول، آقا مگر قرآن نفرموده است که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله. آیا شما همه روایات تفسیری شیعه رو بررسی سندی کردی؟ چرا اینقدر شما بی انصافی؟ چرا اینقدر عدالت رو رعایت نمی کنی؟ می دونیم آقا شما با ما دشمنید، ما تردید تو این قصه نداریم، می دونیم شما با اهل بیت دشمنید، شک و شبهه در این نداریم. همین حرفتون که میگه ما از طبری قبول میکنیم با شیعه قبول نمیکنیم، واضح ترین دلیل برای اینکه شما با شیعه مشکل دارید. بله. وگرنه خب چرا همون برخورد رو که با روایات سنی میکنید با روایات شیعه هم نمیکنید؟ آیا همه روایات شیعه رو بررسی کردی؟ همه روایات تفسیری رو؟ اگه کردی خب نتیجه تحقیقاتتون رو بدید، به ما نشون بدید. اگر جوابتون مثبت هست، شما همه روایات تفسیری شیعه رو بررسی کردید، نتیجه تحقیقاتتون رو در اختیار ما قرار بدید، ما به هر حال ببینیم و استفاده کنیم. و به قول خودتون که همیشه این آیه رو میخونید، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این سه تا سوال اول. سوال چهارم، آیا واقعا آقای طباطبایی روایات تفسیری شیعه منحصر به روایات اخباری هاست؟ و اخباری ها قرن 10 و 11 و 12 هست دیگه. در این خدمتتون عرض کنم بره اینها خیلی کوتاه مدت، خیلی ضعیف، در یک گوشه ای از مناطق شیعه نشین یه عده‌ای بودن اخباری که یک سری حرفای متناقضن با هم، یکشون یک چیز میگفت، یکشون یک چیز میگفت، که اینا محو شدن از تاریخ شیعه با تلاش‌های علمای شیعه، با تلاش‌های بزرگانی مثل علامه وحید بهبهانی. آیا واقعا آقای طباطبایی شما رو وجدانتون، شما رو انصافتون، همه روایات مال اخباری هاست؟ خب پس این روایات شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی و مرحوم صفار، اینا نیستن، اینا روایت نیستن و این واقعا دروغه. بله. شک و شبهه‌ای نداریم که مطلب دروغه. روایات تفسیری ما منحصر به روایات اخباری ها نیست و این دروغی است که به هر حال شما میگید. این انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. یعنی از همون روش خودشون استفاده کنیم، هر جا میرسه یه آیه رو میخونه ما در ادامهش همون میخونیم. سوال پنجم، چرا شما آقای طباطبایی بزرگوار روایات تفسیری شیعه رو همانند روایات تفسیری اهل سنت با قرآن نمیسنجید؟ که اگر به قول شما موافق قرآن بود بپذیرید، اگرم موافق نبود رد کنید دیگه. همون روش رو که با اهل سنت دارید، گفتید ما روایات طبری و نمیدونم سیوطی مراجعه میکنیم، موافق قرآن بود قبول میکنیم، مخالف قرآن بود رد میکنیم، همین کارم با روایات شیعه انجام بده، چه اشکالی داره برای شما؟ چه مشکلی داری شما با شیعه؟ چه مشکلی با اهل بیت علیهم السلام دارین؟ خب همون روش رو اونجا هم داشته باشید، اینجا هم داشته باشید. ششم، آیا واقعا غالب روایات طبری و سیوطی صحیح و متصل هستند؟ شما گفتید چون غالب روایات شیعه ضعیفند و نمیدونم مرسل هستند ما قبول نمی کنیم. آیا غالب روایات طبری و سیوطی که شما بهش مراجعه میکنید همه صحیح هستند؟ اینم سوالی که باید، چون به هر حال دلیلی که میاری باید در هر دو طرف باشه دیگه. اینم خدمتتون عرض کنم، در حالی که علمای بزرگ اهل سنت دقیقاً خلافش رو گفتن. شما
نسبت به خود طبری و نسبت به
بله بله نسبت به همین طبری مناهل الالفان فی علوم القرآن آقای زرقانی، از بزرگان تاریخ اهل سنت در علوم قرآن، یدی طولایی داره، به هر حال ایشون معروفه و مشهور هست. جلد شماره 2، چاپ اول، چاپ دارالکتب العلمیه، دارالکتاب العربی بیروت، چاپ 1615، صفحه شماره 14. ببینید دقیقاً درباره تفسیر آقای طبری صحبت میکنه. و فی تفسیر ابن جریر طبری کثیر من النقول عن الصحابه و التابعین فی بیان القرآن الکریم. در تفسیر ابن جریر طبری روایات زیادی از صحابه و تابعین در تفسیر قرآن، در بیان قرآن نقل شده. راست میگه. اما حافظ ابن کثیر چی گفته؟ ان اکثر التفسیر المعثور، اکثر روایاتی که معثور هست یعنی از صحابه و تابعین نقل شده، اینا همه قد سرا الى الروات من زنادقه اليهود والفرس و مسلمت اهل الكتاب. متاسفانه اکثر روایات تفسیری آقای طبری با اینکه منقول از صحابه و تابعین هست، اینا رو از یهودی ها گرفتن، راست هم میگه، از فارس ها گرفتن، راست میگه، از مسلمانان اهل کتاب، از کعب الاحبار و عبدالله ابن سلام و وهب ابن منبه و از اینا گرفتن. این دیگه حرف من نیست که، حرف خود علمای اهل سنته. و جل ذلک خرافات و مفتریات. همین روایات طبری که شما میگی غالبش اینجوری از مراجعه میکنید، جل اینها، غالب اینها خرافات مفتریات. بعض از صحابه این خرافات رو تأیید کردن. ولی ذالکه قال امام احمد ثلاثتون لیس لها اصل، التفسیر والملاهم والمغازی. اینم جواب شما از زبان علمای اهل سنت که شما سنگ طبری رو اینقدر به سینه میزنی. آقا این طبری جل روایاتش خرافاته. خود علمای اهل سنت اعتراف کردن شما به همون خرافات مراجعه کنید، خلایق هرچه لایق. این خدمتتون عرض کنم سوال شیشون.
بسیار خب، اتفاقا اینجا نسبت به اون، حالا توی همین برنامه نشون دادیم که یک جایی تبعیت کرده بود از این امام حنبل خودش، حالا امام حنبل اومد گفت اکثر تفاسیر و ملاهم و مغازی هم اشکال داره.
بله، حالا همینم میگه. بله، اینو احادیث واقعا اینجوری نیست. اگر بله غالبش صحیح و متصل بود شما حق را، ولی نیست واقعا اینجوری.
بله.
تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. سوال هفتم، آیا غالب روایات تفسیری اهل سنت مطابق قرآن و عاری از خرافاته؟ چون شما گفتید چون غالب روایات شیعه مطابق قرآن نیست، مخالف قرآن هست، عاری از خرافاته، به اینها مراجعه نمی کنید، ولی به تفسیر طبری و سیوطی مراجعه می کنید. حالا این سوال می پرسیم، آیا واقعا غالب روایات اهل سنت مطابق قرآنه، عاری از خرافاته؟ آقای ابن خلدون جوابتو میده. از زبان ابن خلدون بخونیم ببینیم که ابن خلدون چی میگه. تاریخ ابن خلدون، آدم معروف، عالم مشهور اهل سنت، عبدالرحمن ابن خلدون، متوفای 808، چاپ دارالفکر، دیگه کتاب معروف، آدم معروفیه انصافا، صفحه 554، میگه احادیث تفسیری دو نوع هست. یک سری احادیث تفسیری، تفسیر نقلیه، مسندون الى الاثار المنقون عن السلف، همون چیزایی که شما گفتی، به هر حال تفسیری طبری اینطوری هست و اینطوری هست. بله. وقد جمع المتقدمون في ذلك واوعوا الى ان كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والثمين والمقبول والمردود. ولی متاسفانه متقدمین ما، یعنی آقای طبری و فلانی و فلانی، زحمت کشیدن اینا رو جمع آوری کردن، ولی کتابهای اینها متاسفانه هم چیزهای خوب جمع کرده، هم چیزهای بد، هم مقبول هم مردود. و سبب فی ذلک ان العرب لم یکونوا اهل کتاب ولا علم. به این دلیل که آقا اصلا عربها در اون زمان نوشتن خیلی بلد نبودن، اهل کتاب نبودن، اهل علم نبودن. وقتی خدمتون عرض کنم فارس و نمیدونم روم و اینها فتح شد، هرچی مزخرفات در دین اونها بود متاسفانه رسوخ کرد این طرف. فإنما يسألون عنه اهل الكتاب، چون خودشون اهل علم نبودن، از کی سوال میکردن؟ از اهل کتاب. و يستفيدون منهم وهم اهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من الانصار. اینا همه خدمتتون عرض کنم یهودی هایی بودن، اهل نصارایی بودن که در ظاهر مسلمان شدن. و اهل التورات الذين بين العرب يومئذ باديه مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العام فلان فلان، حرفای بر حال زیادی میزنه. تا اینجایی که من خلاصه کنم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم، از کی؟ اهل تورات و انجیل و مسیحا و اینها. في امثال هذه الاغراض اخبار موقوف عليهم وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات. کتاب های تفسیری اهل سنت پر از روایات خرافات، پر از این. آقای ابن خلدون میگه، وقت نگید آقا اهانت میکنه، نه من نمیگم، آقای ابن خلدون داره میگه. و ملأوا كتب التفاسير بهذه المنقولات من النصارى من اهل التورات من فلان و فلان، که همه هم خرافات کعب الاحبار و ابن منبه و عبدالله ابن سلام و امثاله. شما به کتاب مراجعه میکنی که خود علمای اهل سنت میگه این سرشار از خرافاته، سرشار از اسرائیلیات اهل کتاب هست. آقای طباطبایی، اینم خدمتون عرض کنم. سوال هفتم. سوال هشتم، مگر خود شما از احمد ابن حنبل نقل نکردید که روایت تفسیری ریشه نداره؟ همه حرفی که شما زدی، شما خودتون در همون صفحه از احمد ابن حنبل نقل کردید که روایات تفسیری ریشه نداره، بعد خودت به روایات تفسیری مراجعه میکنی، روایات تفسیری اهل سنت. خواهی تناقض توی یه صفحه رو چجوری میخوای هضم کنی؟
درسته.
این تناقض توی یه صفحه از دیگه، شما خودتون همونجا خدمتتون عرض کنم نقل کرده که احمد ابن حنبل گفته، ببینید در همون بازنگری در معانی قرآن که سال 1394 چاپ شده، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، شما خودت گفتی من به تفاسیر اینها مراجعه میکنم، ولی باز از احمد ابن حنبل نقل کردی. خب اگر سخن احمد ابن حنبل براتون حجت هست، چرا مراجعه میکنی به همین احادیث تفسیری؟ به همین استدلال میکنی؟ همین استدلال به حال جواب شما رو میده. اینم بهانه سوم ایشون که خدمتون عرض کنم، خدمتون گفتیم. ایشون گفت که غالب روایات تفسیری شیعه ضعیف. خدمتون عرض کنم، من یک مستندی از خود ایشون نشون بدم که ببینید ایشون دقیقا چی میگه. که در کتاب، من یه لحظه این مستندات رو از کتاب ایشون نشون بدم که میگه اصلا نیاز به مراجعه نداره. که خدمتون عرض کنم، ما احادیث تفسیری رو نیاز به بررسی سندی نداره، اصلا احادیث تفسیری نیاز به بررسی سندی نداره. و در کتاب پاسخ به شبهاتش جزوه ای داره به نام پاسخ به شبهات، در سال 1382 این رو منتشر کرده، خرداد 1382، صفحه شماره 20. ببینید چی میگه. یک کسی به ایشون نامه نوشته، یه استدلالی کرده بوده به یک روایت تفسیری، اون آقا اشکال گرفته که آقا این روایتی که شما نقل کردی ضعیفه. ایشون در جواب اون میگه، اما در مورد شأن نزول آیه 105 سوره نساء که در تفسیر بیان معانی نقل شده، باید دانست که اصلش را ترمذی با سند متصل از قتادة ابن نعمان آورده است. هرچند که ناقد محترم شخصیت و عدالت و ثقه بودن راویان آن را به پرسش کشیدند. آقا یک روایتیشون در یک ذیل یک آیه 105، بله، در شأن نزول یک آیه اوورده استدلال کرده، یک شخصی بهش اشکال گرفته آقا این روایت سند نداره، سندش ضعیفه، اگرم بر حال راوی هم که در این سند هست عادل نیست، ثقه نیست.
بله.
ایشون در جواب میگه، ببین حرف کی میزنه، ولی گویا خبر ندارن که برای تعیین صحت شأن نزول ها هیچ مفسری به تحقیقات رجالی دست نمیزند. نیاز نیست آقا، نیاز نیست ما به روایت تفسیر رو بررسی سندی بکنیم، زیرا در این مقام میزان استواری در میان است که همان متن آیه شریفه باشد. اگر شأن نزولی با متن آیه بسازه دیگه درست، نیاز به بررسی سندی نداره. خب خدمتتون عرض کنم، باز پایین تر چی میگه؟ در کدام تفسیر ذیل هر آیه‌ای که شأن نزولی دارد بحث‌های مفصل رجالی آورده اند؟ جواب میده به اون آقا. و این کار روش کدام یک از مفسران عالم اسلامی شمرده میشود؟ برادر محترم، هر دانش و فنی را نتوان در هر جایی به کار برد. خب ما همینه میگیم. آقا شما گفتی روایات تفسیری شیعه ضعیف. خب خودت گفتی نیاز نیست ما در حداقل در روایات شأن نزول، حداقل در بخش روایات شأن نزول اصلا نیاز نیست بررسی سندی بکنیم. این حرف خودت هست، این حرف خود شماست. و بررسی روایات شأن نزول روش کدام مفسر عالم اسلامی میباشد آقای طباطبایی؟ شما ما همین سوال از خود شما میپرسیم. شما گفتی من به روایات شیعه مراجعه نمی کنم چون ضعیفن. خودت گفتی نیاز به بررسی سندی نداره. کدوم عالم رجالی در خودت مگه در کتابت این کار رو انجام دادی؟ سراسر کتابت یک جا بررسی سندی نکردی روایات رو و نیاز به بررسی سندی نداره. این تناقضات رو ما چیکار کنیم؟
بله.
این همه تناقض چرا در کلمات شما وجود داره؟ این همه حرفای متضاد از کجا بیرون میاد؟ به ما که میرسیم میگه آقا ما روایت شیعه رو قبول نداریم چون ضعیفه. خود جای دیگه میگه آقا اصلا نیاز به بررسی سندی نداره. کار نیاز به تحقیقات رجالی نداره. مطابق قرآن بود میپذیریم، مطابق قرآن نبود نمیپذیریم. ما همینو میگیم آقا جون. شما به روایت شیعه مراجعه کن. هر جا دیدی مطابق قرآن است قبول نکن. ولی هر جا دیدی مطابق قرآن هست قبول کن. چه اشکالی داره؟ ما هم همین کار رو میکنیم. مگه ما غیر از این کار انجام میدیم؟ ما هم اگر روایتی تفسیری ببینیم با قرآن در تضاده قبول نمیکنیم. همه شیعیان همینطور هستن. ولی شما متاسفانه به این بهانه که ضعیف هستن همه روایات تفسیری شیعه رو رد میکنی. همه روایات تفسیری شیعه یا غالب روایات تفسیری شیعه چون اخباری ها نقل کردن ما قبول نمیکنیم. خب چه ربطی داره؟ خب اونام از اهل حدیثن. اهل حدیث با اخباری ها مگه چقدر تفاوت دارن؟ اصلا مگه مال اخباری ها به قول معروف چرا قبول نمیکنیم مال اخباری ها رو؟ مشکلش چیه؟ خب که شیخ کلینی که دیگه اخباری نبوده، شیخ طوسی که دیگه اخباری نبوده، اینا همشون اصولی هم. خودتون گفتی اصولی هم. شیخ صدوق دیگه اخباری نیست. به روایت اینها مراجعه کن.
بله.
اصلا روایت اخباری ها رو حذف، اصلا که تفسیر البرهان ما بستیم گذاشتیم کنار. همه روایاتی که مرحوم بهرانی در این کتاب نقل کرده در کتاب های پیشینیان هست، در کتاب های اصولی ها هست. بعضیشون سند ضعیف داره، بعضیشون هم سند صحیح داره. اونهایی که سند صحیح داره رو قبول کن، اونهایی که سند صحیح نداره رد کن. دیگه کار سختی نیست. ولی متاسفانه ایشون چون با اهل بیت مشکل داره، چون با شیعه مشکل داره، متاسفانه این برخورد دوگانه رو انجام میده. به روایات طبری مراجعه میکنه، به روایات سیوطی مراجعه میکنه. دیگه براش مهم نیست که ضعیفه، صحیحه. خدمتتون عرض کنم روایات خرافی هست، روایات اسرائیلی هست، نیست، چشم بسته قبول میکنه. حتی اگر لازم باشه پیامبر اولوالعزم خدا رو مشرک جلوه بده، حتی اگر لازم باشه خدا رو یک جسمی نشون بده که همه در روز قیامت او رو میبینن، ولی به روایات شیعه به این بهانه هایشون مراجعه نمیکنه. خب این نشانه ها نشانه چیه؟ اینا نشانه بغض و عداوت و کینه شما نسبت به شیعیان است و غیر از این. حالا ما منتظر هستیم ببینیم که ایشون جواب میده یا جواب نمیده.
بسیار خوب، خیلی جالبم هست. من الان مراجعه کردم این خود همین آیه 150 سوره نسایی که ترمذی از ترمذی شأن نزول رو نقل میکنه نسبت به یک مسلمانی هست که سرقتی انجام داده و بالاخره این گناهش رو انداخته توی این چیزی رو که این مال مسروقه رو انداخته توی خونه یک یهودی و بعدش آیه نازل شده که باعث نشه که قضاوت به ناحق انجام بشه، یعنی علیه مسلمان، علیه اون یهودی، با اینکه یهودی هست اما بالاخره بیگناه بوده توی این جریان سرقت. یعنی این وسط هم طبق اون چیزی که ذوقش بالاخره بر این بوده که از یهودی دفاع بشه و علیه مسلمانان باز بخواد چیزی رو اثبات بکنه، توی همین آیه هم بالاخره به این شأن نزول اومده تمسک کرده. بسیار جالب، بسیار عالی. این نکته رو هم یادآوری بکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که عزیزان رو تا فرمان هم لطف بکنن اگر تلفن ها زیرنویس نشده زیرنویس بکنن تلفن ها رو. هر زمانی شبهه ای سوالی نسبت به این مطالب در ذهنتون اومد اینها رو مطرح بکنید. اگر عزیزانی دغدغه‌مند هستن نسبت به این مطالب حتما پشت خط بیان. افرادی هم که بالاخره دیدیم در جلسات گذشته افرادی تماس گرفتند و خیلی مختصر سعی می‌کردند که یک دفاعی انجام بدن از این مکتب، از این تفکری که آقای مصطفی طباطبایی الان داره اون رو سردمداری می‌کنه. باز هم منتظر هستیم، بالاخره سوالات شما باعث میشه که هم برای خودتون بهتر جا بیفته مطلب و هم بینندگان عزیز بتونن بهتر قضاوت بکنن. انشالله تماس بگیرید، صدای شما رو داخل استودیو مستقیما خواهیم شنید. اگر هم تمایل به تماس مستقیم ندارید میتونید پیام بدین به پیام رسانهایی که برای شما زیرنویس میشه، انشالله که پیام شما به دست ما خواهد رسید و ما هم جواب اون رو به روشنی و به وضوح خواهیم داد انشالله. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم یا اگر
خدمت رو عرض کنم
مطلب تکمیل بشه
بحث دیگه هم وقتمون کم هست، یه بحث دیگه هم ایشون مطرح کرده که اگر صفحه مانیتور بنده باشه که اینا من خدمتون توضیح بدم، بعد کلیپی هم که داریم شده پخش بشه. یک بحث دیگه ای که ایشون مطرح کرده این که خدمتون عرض کنم داوری نهایی با قرآن باشه یا با سنت. یک مقالطه عجیبی هم اینجا انجام داده که اگر کلیپش رو مطابق فرمان پخش کنه بعد ما بر اساس همین کلیپی که خودش گفته انشالله جوابش رو از حرفای خودش خواهیم داد.
بسیار خب، پس الان ما مستقیما بریم صحبت‌های خود این آقا رو، آقای مصطفی طباطبایی رو از زبان خودش بشنویم و این دیگه مستندش کلام خودش هست. پس آماده باشید این رو بشنویم، انشالله برمیگردیم و به نفعمون خواهیم نشست.
کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، صفحه 33، مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خب در اینجا ما یه توقفی بکنیم. عده‌ای با اینکه معتقدن قرآن کتاب آسمانی است و داور مرزی و طرفینه از مسلمان‌ها، ولی باز هم میگویند که باید رفع اختلاف آیات رو با قرآن با حدیث کرد. این که دیگه خیلی مشهوره. این آیه به نظر من به کلی کمر این قضیه رو میشکنه، ستون فقراتش رو میشکنه. این آیه گفته که قرآن آمده رفع اختلاف بکنه و کسانی که در قرآن اختلاف میکنن رو غرض ورزی است. حالا میخونیم پشتشو، نه اینکه اختلاف قرآن رو با حدیث حل بکنیم. آیه صریحه، انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خدا این کتاب رو به حق فرستاده تا رفع اختلاف بکنیم، نه قضیه معکوس بشه. و تعجب از مسلمانی که این آیات واضح و روشن رو که لغاتش همه واضح و روشن و متداول بین عرب بوده، حتی در فارسی هم بعضی از لغاتش متداوله، میخونن باز هم داور نهایی رو حدیث میدونن. انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم. خب
بسیار خوب، بله جالب بود. این نسبت به یک آیه قرآن باز با همون ادله‌ای که در ذهنش میرسید این شبهه رو به این بیان مطرح کرد. بالاخره اینم دست خودشه دیگه، شبهه رو چجوری مطرح بکنه و اینکه کی چی میگه و اینها رو به همین بیان مطرح کرد که بالاخره الان اینجا یک دعوایی شده، ما داور نهایی رو قرآن بذاریم یا سنت. خب طبیعتاً آیه میگه که قرآن این داور نهایی باشه.
بله آیه این آیه میگه قرآن. بله خدمتتون عرض کنم، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، من بر اساس همین کلیپی که خودش گفته من چند تا سوال ازش مطرح میکنم. آقا اصلا چه کسی گفته داور نهایی فقط با حدیث باشه؟ شما پیدا کن. خب دو سه نفر در تاریخ همچین حرف زدن، اشتباه کردن. اگر شما یک مثلا 10 برابر ما 100 برابر شما با اونا مخالف، اصلا پیدا کن اون آدمی که گفته باشه داوری نهایی در هر مسئله حدیث باشه. این آیات چند دست است؟ اگر آیات روشن باشه اصلا چه نیاز به مراجعه به حدیث؟ اگر آیات قرآن کریم آیات روشن هست، شما خودتون گفتید آیات روشنه دیگه، اگر آیات روشن باشه طبق گفته شما اصلا نیاز به مراجعه به حدیث نیست. تو اون بخش ما مراجعه به چی میکنیم؟ آیه خودش واضحه. اگر آیات مجمل باشه مبهم باشه به قول شما، زو وجوه باشه، تفسیر طلب باشه، تأمل برانگیز باشه، باز اینجا طبق اعتقاد خود شما داوری نهایی با چیه؟ با حدیثه.
بله، تفسیر طلب خدا،
تفسیر طلب به حدیث باید مراجعه بکنیم، نه به آقای طباطبایی. پس ما دو دسته از آیه از قرآن کریم داریم، یک دستش بخش اعظم میشه اصلا به قول آقای طباطبایی روشن واضح همه میفهمن، نیاز به حدیث هم نداره، اونجا که دیگه اصلا مراجعه به حدیث نمیکنه. یک بخش از آیات به قول آقای طباطبایی مجمل مبهم ذو وجوه تفسیر طلب، اونجا هم به حدیث مراجعه میکنیم که خودش گفت اگر حدیثی باشه ما به تفسیر نیاز
نداریم.
بله. دیگه بخش سومی باقی نمیمونه که شما بخواید تفسیر بکنیم. بله. سوال دوم، آقا اصلا مسلمان ها سر یک آیه با هم اختلاف دارن ها؟
بله.
در قرآن کریم یک آیه آمده که مثلا وضو بگیرید، دست رو اینجوری بکنید، صورت رو اینجوری بکنید، پا رو مس بکنیم یا بشوریم، اختلاف کردیم با هم دیگه، به کی مراجعه کنیم؟ به سنت نباید مراجعه بکنیم اینجا؟ خب اینجا رو چاره ای نداریم، مجبوریم به قرآن ناطق حضرت رسول خدا و اهل بیتش مراجعه بکنیم. سوال سومی که من ازشون میپرسم، آقای طباطبایی شما چرا از روش تفسیر قرآن به قرآن استفاده نمی کنی اینجا؟ همیشه شعارت خدمتون عرض کنم تفسیر قرآن با قرآن هست. این آیه هم که خوندی، بله آیه خیلی واضحه، خداوند در سوره مبارکه بقره آیه شماره 213 میفرماید و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. این آیه که شما روش مانور دادی، آقا این کمره اینا رو میشکنه و گردنشون رو میشکنه و از این حرفا ستون فقرات نابود میکنه، بله آیه واضحه همه میفهمن، اگر فقط همین یک آیه در قرآن بود حرف شما قبول بود، ولی چرا آیات دیگر رو نمیاری در کنار این قرار نمیدی؟ من قرار نبود قرآن تفسیر قرآن به قرآن شما داشته باشی. این آیه سوره مبارکه نحل آیه 64، اینجا خداوند چی میفرماید؟ و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما این آیات رو برای توی پیامبر نازل کردیم که مسلمان ها در هر چیزی اختلاف کردن، شما بر اساس این آیات قرآنی کریم این آیات رو تفسیر بکنی تا اختلاف بین مردم رفع بشه. خودت گفتی لتبینه به معنای تفسیر دیگه، حالا من اینم نشون میدم آقا تبینه معنای تفسیر نیست، شما خودت در کتابی داری به نام جزوه، داری به نام رساله درباره تحریم قم زنی و زنجیر زنی، اینجا صفحه شماره 6 خودت لتبین للناس ما نزل به می آیه دیگه، فرق نداره هر دوش یک معناست دیگه، تفسیر قرآن به قرآن هست، اینجا خودت گفتی این لتبینه به معنای تفسیر هست.
بله.
بنابر این خدمتتون عرض کنم این دو تا آیه، این دو تا آیه رو چرا کنار هم دیگه قرار نمیدین؟ آیه سوم سوره مبارکه نساء آیه شماره 65، خداوند میفرماید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. خب اینم خیلی واضحه، مردم شما مؤمن نیستید، هیچ اینای خدا به خودش داره قسم میخوره، اینا مؤمن نیستند مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن، داور قرار بدن. شما میگفتی داور نهایی حدیث نیست، قرآنه، قرآن خود قرآن یه چیزی دیگه میگه، خود قرآن میفرماید اینها مؤمن نیستن مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن بین خودشون، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. ببین من تفسیر خود آقای طباطبایی رو ببینیم در ذیل همین آیه چی گفته، بیان معانی در کلام ربانی، تفسیر معروف آقای طباطبایی جلد 2 صفحه شماره 172 همین آیه رو میاره، چجوری ترجمه میکنه؟ اما نه به خداوندت سوگند که ایمان ندارند طباطبایی و پیروان اونها مگر اینکه تا تو را در مورد اختلافاتشون حکم کنن، تو را پیامبر را، سپس آنچه حکم نمایی هیچ دلتنگی در خود نیابند، به طور کامل سر تسلیم فرود آورند. اینم حرفشون، باز خودش گفت آقا منافقین اینجوری هن، منافقین نمیان پیش پیامبر تا پیامبر رو حکم قرار بدن. نه. خب شما چی هستی آقای طباطبایی که شما میگی فقط قرآن حکم، حکمی نهایی کیه؟ قرآن. ولی خدا میگه هر کس این حرفو بزنه منافقه. باید بیاید پیش پیغمبر، پیغمبر رو حکم قرار بدید.
بله.
از حرف خودت، این تفسیر خودت دیگه. آیه بعدی سوره مبارکه نساء آیه شماره 59. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. مگه خدا نمیگه آقا ما اصلا با هم نزاع داشتیم، من و شما سر یه قصه با هم نزاع داریم، پیش کی مراجعه کنیم؟ هم خدا هم قرآن، هم خدا هم قرآن، نه فقط قرآن. این حرفی که شما میزدی که آقا نمیدونم این آیه کمر اینها رو میشکنه، نمیدونم ستون فقراتش میشکنه، این چهارت آیه دیگه، این ست آیه دیگه، نه فقط خدمتتون عرض کنم کمر و ستون فقرات شما رو میشکنه، که احتمال داره به هر حال استخوان لگنتون هم بشکنه دید. چون آیه خیلی سریع واضحه و روشنه و جواب شما رو میده. خدمتتون عرض کنم اینم جواب این قصه، جواب این آیه. اگر ایشون واقعا تفسیر قرآن به قرآن میکرد، باید همه آیات کنار هم قرار میداد. ما اگر این آیات رو کنار هم قرار بدیم، به این نتیجه میرسیم که هم حکم قرآن باشد، هم حکم پیامبر باشد، هم سنت، هم قرآن، هم اهل بیت.
به تصریح خود قرآن،
خود قرآن میگه حتی یحکمو که، این کاف دیگه خطاب به خود پیغمبره. فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول لتبینه، داره به پیامبر میگه دیگه،
بله.
تو تبیین بکنی.
اصلا توی خود همین آیه هم که ایشون بهش استناد داد میفرماید که و انزل معهم الکتاب بالحق.
بله.
یعنی اینجا هم قرار نیست صرف خود کتاب باشه، یعنی به همراه اون پیامبران بالاخره کتاب. بله. هم آمد،
پیامبری باید باشه تا این از این قرآن برداشت بکنه، نه شخص شما، هرچی هوای نفس شما. به هر حال خدمتتون عرض کنم اینم جواب این بهانه ایشون، که متاسفانه ایشون در هر زمینه، هر جا دلش بخواد تفسیر قرآن به قرآن، هر جا دلش نخواد حدیث، یعنی یک شلم شوربایی هست واقعا اعتقاداتشون. آدم وقتی قوطه‌ور میشه تو اعتقاداتش، همه رو کنار هم قرار میده، میفهمه که ایشون به هیچ مبنای پایبند نیست، نه به تفسیر قرآن به قرآن پایبنده، نه به تفسیر قرآن با حدیث پایبنده، به هیچ کدوم از مبانی خودش پایبند نیست متاسفانه. که اگر به همین مبانی خودش همیشون پایبند بود، چقدر قشنگ حرف میزنه، قرآن اینجوری گفته، کمر همتون رو شکسته. خب بابا یه آیه که تو قرآن نداریم که این موضوع همه رو کنار هم قرار بده، یه نتیجه بگیر تا ببینیم که واقعا شما حق میگی یا قرآن حق میگه. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی پربار و واضح بود به نظرم. عزیزانی که از ابتدای برنامه رو مشاهده کردند، قضاوت دیگه با خودشون باشه دیگه. این وضعیتی رو که دیدن از این آقایی که خودش رو سردمدار قرآنیون مینامد و قرآن بسنده هست، اعلام میکنه که ما فقط به قرآن اگر تمسک بکنیم قطعا میتونیم به هدایت کامل برسیم. خب ببینید، اینها بود این صحبتهایی که این آقا داشت و این تالیفاسدها رو هم به دنبال خواهد داشت، که سوالات رو به صورت کاملا صریح استاد بزرگوار مطرح کردن. یک سری وقتها هست ممکنه یک فردی مطالبی رو بیان بکنه، از لابلای این مطالب بالاخره سوالاتی برداشت بشه. اینجور نیست. این برنامه حداقل در محضر استاد یزدانی که هستیم، حضرت استاد مستقیما سوال رو میپرسن، آقا سوال همینه، شما بیاین درست جواب رو بدین، منتظر جواب هم خواهیم بود. اگر نکته‌ای هست، جنبندی هست، بفرمایید، که انشاءالله دیگه فرصت زیادی باقی نمونده.
خدمتتون عرض کنم ما تو این جلسه سه تا بهانه از بهانه های آقای طباطبایی رو بررسی کردیم، که ایشون برای اینکه بگه به احادیث شیعه مراجعه نمی‌کنیم، سه تا بهانه آورده بودن. یک، چون پیامبر و اهل بیت کل قرآن تفسیر نکردند.
بله.
که اینو جواب دادیم با چند تا سوال و منتظر هستیم ایشون پاسخ بدن. بهانه دومشون احمد ابن حنبل گفته که روایات تفسیری اصل و ریشه نداره. بارک الله به احمد ابن حنبل. و چقدر تو به حال چی بگیم ما، که باز با وجود همین حرف احمد ابن حنبل مراجعه میکنی به تفسیر اهل سنت، به حدیث تفسیری اهل سنت. بهانه سومش هم این بود که چون اغلب احادیث شیعه ضعیفند و مرسلند و نمیدونم غلات نقل کردن و اخباری ها نقل کردن، پس ما قبول نمیکنیم. که نمی جواب دادیم که آقا با همون روشی که به احادیث اهل سنت مراجعه میکنی با همون روش بیا احادیث ما رو بررسی کن.
بله.
با همون روش اگه با قرآن در تضاد بود قبول کن، با قرآن در تضاد نبود نپذیر.
العلت تو عمم ما تو خاصس نمیشه.
چرا تو لج میکنی احادیث شیعه رو قبول ندارم؟ خب اینا که همش اخباری ها نقل نکردن، اخباری ها مال قرن 10 و 11 از این به بعدن. قبلش مراجعه کن، به اصولی ها مراجعه کن، به کتاب های اصولی ها، اصلا به کتاب های شیخ طوسی مراجعه کن. از شیخ طوسی اصولی تر گریه نداریم ما. به کتاب های ایشون مراجعه کن و این برخورد های دوگانه رو با احادیث نداشته باش، چون این برخورد های دوگانه باعث میشه که مردم فکر کنن شما با اهل بیت دشمن هستین و با اهل بیت مشکل داری، که به احادیث اهل بیت مراجعه نمی‌کنی، به احادیث اهل سنت مراجعه می‌کنی و بهانه های عجیب و غریبی که شما آوردی واقعا هیچ کس رو قانع نمی‌کنه.
طیب الله بسیار، خیلی ممنون و تشکر.
بازم آخر باز تأکید می‌کنم ما منتظر هستیم ایشون جواب بدن، اگر تماس بگیرن که ما در خدمتشون هستیم، مثل همه شما را یکی زیر نمیشونده تماس بگیرن هر زمان، هر اول برنامه بود، آخر برنامه بود، وسط برنامه بود، ما تماسشون رو وصل میکنیم. اگر هم نمیخوان میخوان بنویسن، نوشته بنویسن بفرستن، اگر هم نه میخوان کلیپ ضبط بکنن، دوربین بگذارن کلیپ ضبط بکنن بفرستن، ما تو همین برنامه قول میدم جوابشو کامل پخش بکنم و اگر قانون کردن که میپذیریم چه اشکال داره. اگر نه جوابشو خواهیم داد در خدمت
هست. طیب الله بسیار عالی، این نکته مهمی هست که ما منتظر این تماس و بالاخره این پاسخ ها هستیم. اما نکته مهمتر هم این هست که شما بینندگان عزیز و ارجمند، قضاوتگر اصلی این نزاع و این صحبت شما بینندگان عزیز هستید، که ببینید مطالب چطور هست، آیا اصلا قابلیت پذیرش داره. از این به بعد هم بسیاری از شما بینندگان که تصور میکردید شاید بالاخره این جملتون که با خود همین شبکه هم تماس میگرفتید میگفتید برای ما یک دلیل فقط از قرآن بیارید برای اثبات فلان مطلب، برای رد فلان مطلب، ببینید این مناشه، آیا این جمله جمله درستی هست یا درستی نیست. این قرآن بسندگان مثل آقای مصطفی طباطبایی صحبتشون همینه که ما فقط و فقط از قرآن میخوایم استناد، به قرآن میخوایم استناد بکنیم و هیچ چیز دیگه اینو نمیخوایم اضافه تره بر اون بپذیریم. پس این کلمات هم رنگ و بوی مصطفی طباطبایی گونه داره. سعی کنیم که این روش رو اصلاح بکنیم. اگر تا الان فکر میکردیم که بالاخره یک تعبد خاصی در این مطلب هست، تا انشاءالله به اون مسیر رو، به اون بالاخره وادی دوچار نشیم. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید تا دیدار آینده و برنامه دفاع از قرآنی دیگر. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.